عشق من ای دار و ندارم، جام از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
دلم را گره میزنم به عشق تو و از تو میگویم که ایران جان. به نام خدای شعر و روشنی و سلام. از ایران بگو تقدیمتون میشه از رادیو ایران. لطفاً همراه ما باشید. اشعاری از علی حنیفه بشنوید با صدای شاعر.
چقدر کوه که پرچم به دوش میرفت و چقدر شادی و غم، گریه و تبسم بود، شهید زنده فراوان میان مردم. زمان طبع لطیف و غزل عوض شده است، تمام شهر پر از نعره رجز شده است. در این مبارزه دیگر وسط نمانده کسی، میان راه درست و غلط نمانده کسی. مشخص است که سفلا که هست و اعلا کیست. مشخص است در این کارزار حق با کیست. فتاده پرده اسرار، راز دیگر نیست. به چشمهای مسلح نیاز دیگر نیست. سرود فتح بخوانید، خصم خسته شده است. در شکست به روی شهید بسته شده است. که دیده است کجا نور ناب می میرد؟ کدام مرگ؟ مگر آفتاب می میرد؟ حالا که خون ستم سوز خون خامنه ایست، در این مبارز پیروز خون خامنه ایست. هنوز بغض گلوگیر من رها نشده است. برای گریه به او دین من به جان او که به جانها جنون او زنده است و تا همیشه تاریخ خون او زنده است.
با شعری از نجمه پور ملکی برای فرماندهان قطعه 24 با شما خداحافظی میکنیم. چه گنجی بهتر از گنج شهادت میشود پیدا؟ خدا وقتی بخواهد نقش راحت میشود پیدا. به ربانی ترین حالت، به محرابی ترین صورت، در این راهی که میبینی سعادت میشود پیدا. کنار قطعه فرماندهان ارشد جبهه، بهشت گم شده با عطر تربت میشود پیدا. شبیه قبر چمران هیچ قبری رنگ پرچم نیست که حتی از دل خاکش صلابت می شود پیدا. ز تهرانی مقدم تا محقق جستجو کردم، عیار این حسنها در حقیقت می شود پیدا. دل سردارهای وعده صادق شده باعث، در آینه اگر روح صداقت می شود پیدا. همینجا کشوری با رمز پروازش فرود آمد، همینجا در زمین روح شهامت می شود پیدا. به تحسین شهیدان باقری آرش به حرف آمد، چون این اسطوره جنگی به ندرت می شود پیدا. همه در سایه امن نسیر باغبانهاییم که این آسودگی با رنج و زحمت می شود پیدا. همینجا با عصایش آمده پیر خراسانی، در این مکتب ارادت در زیارت می شود پیدا. عزیزی می شناسم قطعه 24 که شنیدم از مزار او کرامت می شود پیدا.
کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام باتری تو عوض میکنن سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر،
با اسکی میتونی بیمه ی ماشینت رو قسطی بخری.
خستنیه خستنیه باندا، واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون،
باندا صاحب زن سالا بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا
پاندا، حال خوشتون با ما.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان،
فرقی نمیکنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی، مقاوم در برابر خوردگی.
شوفرا میدونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتولت سرپاس مشکلی نداره، لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چنجور یا تکی میخوای بدو بیا با سلام، با سلام کلی کرفه داره، با سلام لوازم
یدکی تا در خونت میاره، با سلام کلی کور بداره، با سلام لباس یدکی تا در خونت میاره.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام پروردگار مهربان. سلام. سلام به شما پدر مادرهای عزیزی که نگران بچه‌هاتون هستین و دلتون میخواد که رتبه‌های برتر کنکور رو بیارن. اینجا ما در خدمت شما هستیم با برنامه گزینه 1 که راهکارها رو به شما نشون بدیم، مشاوره های لازم رو در اختیارتون قرار بدیم. به اتفاق آقای علیرضا کیادربندسری، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. سلام، خوش اومدید.
به نام خدای مهربان، بنده عرض سلام دارم خدمت شما خانم آدابی عزیز. سلام می‌کنم به دانش آموز خوب کشورم. اگر نهمین، دهمین، یازدهمین و کنکوری هستین، سلام به شما. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه و در مسیر آرزوهاتون باشین.
درود بر شما. بریم سراغ سوالات. موافق آقای کیا در
مسئله؟
گفتم من برای موفقیت فرزندم، این رو یک مادر عزیز نوشتن، بله، توی سال کنکورش باید کمک‌هایی بهش بکنم. امسال وارد پایه 12 میشه، چه کمکی میتونم بهش بکنم؟
ببینید، نکته‌ای که به صورت کلی وجود داره این که نقش اولیا در رتبه شدن بچه‌ها خیلی پررنگه. واقعیتش رو بخوام بگم، خیلی موقع اولیا دیر اقدام میکنن. مثلا می‌بینی مادری در اوج نگرانی در دیماه، در بهمن، خب حالا بچه من درس نخونده، شرایط بده، چیکار باید بکنم؟ خب این شانس رو متاسفانه از فرزندشون میگیرن.
چند ماه
و اولیا آگاه دقیقاً، اولیا این که در بد و کار، در شروع کار میگن، چون میدونن واقعیت اینه که اگر بچه نتیجه خوبی نگیره در این حال که تلاش داشته، این تو ذوق خوردنه اینقدر بده که تا چند سال بچه درگیر ماجراهای سال کنکورش هست. بنابراین
تاثیر منفی
همه اولیا دقیقاً اینقدر دلسوزن که دوست ندارن چه اتفاقی بیفته. چه کمکایی باید بکنن؟ یه بخششون هم آرامش خونه است، اینکه به حال شرایط رو فراهم بکنن که بچه بتونه در آرامش درس رو بخونه. بالاخره یه بخشی سر صدا داشتن طبیعیه، ولی اینکه یک شرایط آرومی فراهم شده باشه. نکته دومی که نیازهای بچه فراهم بشه. ما در سال کنکور چه نیازهایی داریم؟ نیازهای بچه علاوه بر اینکه خودش باید خوب درس بخونه، یک آموزش خوب هست که حالا روش‌های متفاوتی داره، آنلاین، حضوری، پکیج‌های آموزشی، یه بخشش مشاوره و برنامه‌ریزی آزمون منابع تحصیلی است که بچه‌ها باید کتاب‌های کمک درسی رو داشته باشن و تهیه بکنن، و اون حمایت عاطفی، یعنی یک بخشش هزینه‌هایی است که اولیا انجام میدن، یه بخشش هم حمایت‌های عاطفی که انجام میدن. ولی مهم‌ترینش به نظر من اینه که در قدم اول بچه‌شون ایمان داشته باشن، باور داشته باشن که میتونه نتیجه خوب رو بسازه. در قدم دوم اون حمایت‌های عاطفی است که طی سال وقتی نتایج بالا و پایین میشه، موقعی ممکنه خوب نباشه، ببینه که یک مادری، یک پدری بسیار دلقرص وایساده و بچه‌ش اطمینان داره. و در قدم سوم همون هزینه‌هایی که با انتخاب‌های درست باید انجام بشه. شما الان یک کتاب کمک آموزشی می‌خواید در بازار تهیه بکنی، شاید نزدیک به 1 میلیون تومان باید هزینه بکنی. ولی آیا همه کتاب‌ها خوبن؟ خیر. پس ما اگر می‌خوایم کمکی هم به فرزندمون بکنیم حتما باید کارشناسی شده باشه. آها. اگر اولیا هستید و صدای من رو میشنوید، ما اینجا هستیم برای اینکه شما کمک بکنیم در هر قدم تصمیم درست رو برای فرزندتون بگیرید، چه در انتخاب مشاور، چه در انتخاب معلم، چه در انتخاب منابع آزمون یا هر قدم دیگری که شما میخواین برای فرزندتون بردارید. میتونید عدد پای تحصیلی فرزندتون رو به سامانه برنامه پیامک کنید و بعدش منتظر باشید باهاتون تماس میگیریم که سوالی، پرسشی، دغدغه‌ای دارید حتما جوابش رو بگیرید.
بسیار خب. پس اگر دوستان فرزندشون در پایه نهم هستن، عدد 9، پایه دهمان عدد 10، پایه 11مان عدد 11 و پایه 12م کنکوری و یا فارغ التحصیلن، عدد 12 رو به 1571 پیامک کنن.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
آقایی که در بنسره، یه سال دیگه بپرسم تو این وقتی که هنوز داریم.
بله.
گفتی دوست گفتن که پسرم خیلی بیانگیزه شده و اون اشتیاقی که برای رتبه شدن داشت رو چند وقت نداره، الان در مقطع دهم داره تحصیل میکنه، میشه راهنماییم کنی؟
ببینید، ما در رتبه های تک رقمی کنکور هم تو این سالها بیانگیزه شدن رو در مقاطعی دیدیم، اصلا این بحثی وجود نداره. من یادمه حالا رئیسیان که رتبه 300 کنکور شد، چند وقت قبل از کنکورش با من تماس گرفت، گفت اصلا نمیخوام کنکور بدم.
آها.
اینقدر که بیانگیزه و در واقع اشتیاق از بین رفت بود، ولی خب ادامه داد و در نهایت هم یک رتبه درجه یک رو به دست آورد. میخوام این خیلی نگران کننده نیست، اما اگر مزمن بشه، دائمی بشه، بله، اون موقع به شدت نگران کننده است. شما اون موقع فرزندی رو خواهید داشت که صبح تا شب تو خونه است، هیچ کاری نمی‌کنه، هیچ فعالیتی انجام نمیده، هیچ اشتیاقی برای هیچ کاری نداره و واقعا اون زمانه که ما کم کم به سمت افسردگی میریم. چه کار باید انجام بدیم؟ نکته اول میخوام بگم که اینجا اولیا باید حتما از یه شخص سوم استفاده بکنن، به خاطر اینکه دیگه شما هر آنچه که بلد بودی گفتی و انگار اون گوش نسبت به صحبتهای شما بیهس شده، کما اینکه بارها در همین مدتی که بعد از جنگ هست و بچه‌ها میان دفتر، ما این رو دیدیم. بچه‌ها واقعا در نهایت بی‌انگیزگی اومدن، ما تلاش کردیم حرفاشون رو بشنویم، درد دلاشون رو بشنویم، چیزهایی رو بهشون بگیم که نیاز دارن بشنون. بابا یک روحیه بسیار خوب، با یک انگیزه بسیار زیاد به سمت خونه رفتن و الان واقعا دارن درسشون رو میخونن، آماده میشن برای امتحاناتشون و این یک اتفاق بسیار عادیه. میخوام بهتون بگم که اگر فرزندی دارید، چه دهم چه یازدهم چه دوازدهم، که امروز اون شرط روی خوب رو نداره، این رو به ما بسپارید. ما میدونیم چطور باید باهاش صحبت بکنیم که اون حال خوب دوباره درش ایجاد بشه و بعد هم با انگیزه درس بخونه. یه نکته هم بگم، یه بخش انگیزه هم پیشرفته دیگه. ما داشت بچه‌ای رو داشتیم مثل علی فتی، وقتی اومده بی انگیزه بوده. چرا؟ چون درس خوب نتیجه نمیگرفته، یه صحبت ابتدایی باهاش صورت گرفته، با حال خوب شروع کرده، حالا بهش یاد دادیم چطور بخون تا نتیجه بگیر، درس خونده، نتیجه‌شو دیده، این انگیزه حفظ شده، دو سال بعدی به همین شکل و در نهایت رتبه 50 کنکور. میخوام بهتون بگم که یه بخشیش صحبت درسته، یه بخشیش تکنیک درسته که هر دو رو ما میتونیم به فرزند شما منتقل کنیم. برای برنامه پیام بدید دیگه، بقیهش با ما.
بسیار خب. 1571 پل ارتباطی بین شما و دانش آموزان اولیای عزیز هست.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
دوستی نوشتم برای رسیدن به پزشکی شهید بهشتی باید چقدر درس بخونم، چقدر هزینه کنم؟
ببینید، این سوال رو من به دو بخش تقسیم می‌کنم. نکته اول اینه که چقدر باید درس بخونم، سوال بسیار خوبیه. شما اگر کنکوری هستین، در روزهایی که مدرسه میرید یه سازه مطالعاتی 5-6 ساعته، در روزهایی که مدرسه نمیرید 10 تا 12 ساعت، که این مطالعه باید همراه باشه با یک برنامه‌ریزی درست، پلن‌های درست، اینکه بدونی در هر ماهی قراره چقدر بخونی، چه بخشی از کتاب‌ها رو قراره بخونی، به چه درصدهایی برسی، چه میزان پیشرفت رو تجربه بکنی، که قرار دوره و تکرارها انجام بشه که مطالب یادت نره.
خب.
و نیازهایی که وجود داره. اما اینکه چقدر باید هزینه بکنم؟ ببینید، خب ما 15 سال در فضای کنکوریم. چیزی رو که مثال میگم، شما میتونی با 10 میلیون پیش ببری، بعضی از دوستان هستن که این رو با 100 میلیون پیش ببرن، و این هنر نیست. هنر اینه که شما بتونی در نهایت کیفیت، مثال میگم، ببین شما الان در هر درسی 4-5 تا کتاب میتونی بخری که همش هم خوبه، ولی با همه اونها خونده میشه؟ نه.
نه.
شما میتونی مثلا بری 30 میلیون پول کتاب کمک آموزشی بدی، میتونی با 10 میلیون، با 5 میلیون، با 6 میلیون جمع بکنی. در ارتباط با این که کنکور یه هزینه‌ای خواهد داشت، بحثی وجود نداره، اما این هزینه ها باید بهینه بشه. هزینه‌ای که بابت مشاور پرداخت میشه، هزینه‌ای که بابت آموزش پرداخت میشه. مثال عرض میکنم، الان ما هم کلاس حضوری داریم، هم کلاس برخط و آنلاین. شما مثلا اهواز زندگی میکنید، میتونی با یه هزینه بسیار کمتر به بهترین دبیرها، صرفا با یک اینترنت دسترسی داشته باشی هر جای ایران که هستی و نتیجه بگیری. ما تو این سالها بچه‌ای داشتیم از مناطق 3 در نهایت بی امکاناتی، ولی اومدن ما بهترین امکاناتو بهشون دادیم به صورت برخط، یعنی بهترین مشاورها، بهترین معلمها، بهترین آزمونها با هزینه مناسب و نتیجه گرفتن. در حالی که اگر می‌خواستن اون هزینه ها رو تو شهر خودشون بزن داشته باشن، یا با چند صد میلیون هزینه می‌کردن، یا می‌دادن تهران اون حد خدمات رو می‌گرفتن. می‌خوام بهتون بگم که این هزینه ها به سبب وجود اینترنت اومده پایین و شما می‌تونید با یک هزینه معقول بهترین نتایج رو بگیرید، بهترین آوردار رو داشته باشید. ولی میگم مهمتر از اون نقش خود دانش آموزه، به اندازه بخونه، درست بخونه، اصولی بخونه. مثال میگم خانم سونیا علیزاده که دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول شد، خب ایشون بیشتر و مهمتر از هزینه رفتارهایی بود که داشت، که اگه به برنامه پیام بدید من حتما، یعنی بچه‌ها حتما بهتون میگن که چیکار کرده یک دانش آموز که میتونه بیاد زیر صد کنکور بشه، به درخشه، ترازهای 12,000 کنکور رو تجربه بکنه و در نهایت به بهترینش دانشگاه برسه. چون وقت برنامه اجازه نمیده من بیشتر از این توضیح نمیدم، ولی میخوام بهتون بگم که مهمتر از هر چیزی خودتونید و بعد راهنمایی و برنامه‌ریزی درست.
خیلی متشکرم از شما آقای یکی در بند سری. من یک بار دیگه پل ارتباطی بین شما در گزینه 1 و دوستان عزیزان رو مطرح کنم، 1,571 و عددهای پایه 9، 10، 11 و 12، و ارسال این عددها به همین شماره که عرض کردم میتونه برای دوستانمون راهگشا باشه و از مشاوره های شما و همکارانتون بهره مند بشن.
بله 1,571 رو به خاطر بسپارید، عدد پایه تحصیلتون رو پیمک کنید، ما کنارتون هستیم.
خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم، همچنین با دوستان عزیز. بدرود تا سلامی دوباره.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، اینجا رادیو ایرانه، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران هستید. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم با ادامه برنامه‌ها شنونده برنامه نیم نگاه باشید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه
از همون اول جنگ رمضان گفته میشد این جنگ یک جنگ منطقه‌ای است. همه ما میدونیم که منظورش چی بود وقتی رهبر شهیدمون این جمله رو به کار گرفتن. قبل از جنگ دقیقا آخرین سخنرانی‌هاشون بود قبل از شهادت. اما من میخوام یک موضوع دیگه رو مطرح کنم و اون که این جنگ یک بعد جهانی هم داره فراتر از منطقه. علتش هم خبری که بارها شنیدیم.
دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهار نظر خودش از ناتو و آلمان به خاطر عدم همراهی برای حملات به جمهوری اسلامی انتقاد کرد که واکنش صدر اعظم و پاسخ دوباره دونالد ترامپ رو در پی داشت.
بله، می‌دونیم که چالش ترامپ با ناتو در جنگ رمضان خیلی شدید شد.
اختلاف بر سر این جنگ انسجام امنیتی اروپا و آینده ناتو رو با پرسش‌های جدی روبرو کرده.
اما مسئله ناتو واقعا یه بحران بزرگ برای غرب، چون امنیت کل غرب رو به هم می‌ریزه. ترامپ سال‌هاست که با ناتو مشکل داره و حالا بهانه خوبی دستش اومده.
رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را ببری کاغذی توصیف کرد و گفت بحث خروج از این ائتلاف نظامی فراتر از بازنگری است.
عبارت ببر کاغذی هم که ترامپ به کار برد خیلی واضح و آشکار نشون میداد که اون چه نگاهی داره. ظاهرا ترامپ معتقده که ناتو دیگه اون کارکرد سابقش رو نداره. خب بیایم مسئله رو واکاوی کنیم. جنگ رمضان چه کمکی به بحران در ناتو کرد؟ علت اصلی این بود که ترامپ معتقد بود که ناتو باید در جنگ خلیج فارس کمکش می اومد، یعنی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و کل اتحادیه اروپا، اینها باید می اومدن کمک می‌کردن که آمریکا به ایران حمله کنه. اما ظاهرا که شهرهای اروپایی این کارو نکردند.
و همچنان که میدونیم ایالات متحده خواهان این هست که شرکای اروپایی خودش به صورت مستقیم در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشند، اما تا کنون ما پیام واحدی رو از اروپا نشنیدیم و کشورهایی همانند اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان به صورت علنی مخالفت خودشون رو با عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.
استدلال اروپایی هم دو چیز بود. اول اینکه طبق معاهده ناتو ما باید امنیت اقیانوس اطلس و کشورهای اروپایی رو تامین کنیم، نه جنگ‌های دیگه.
فرانسه اظهار نظر کرده و آلی شروفو که مشاور ارشد امور ارتش هستش، البته بدون اشاره به نام دونالد ترامپ، گفته اجازه بدید که من اول یادآوری بکنم که ناتو چیست، و گفته این یک ائتلاف نظامی است که به امنیت سرزمین‌ها در منطقه یورو، منطقه اروپا و آتلانتیک می‌پردازد و قرار نیست عملیاتی در تنگه هرمز انجام بده، برای اینکه چنین اقداماتی با حقوق بین‌الملل همخوانی ندارند.
و البته حتی اونایی که دوست داشتن با ترامپ همکاری بیشتری کنن معتقد بودن ترامپ اصلا به اونا اطلاعی نداده بود که این جنگ قرار برگزار بشه و این شخصیت‌های سیاسی و نظامی در رسانه‌ها متوجه جنگ شده بودن. خیلی به اروپایی‌ها برخورده بود.
در واقع آقای مرتز در همان سخنرانی هم هشدار داده بود که تل‌آویو و واشنگتن هر روز بیشتر از پیش در جنگ خاورمیانه فرو میرند و اگر آمریکا در واقع انتظار کمک از متحدانش داره، بایستی قبل از هر گونه اقدامی در واقع با شرکا هماهنگی‌های لازم را انجام بده، نه اینکه از طریق رسانه‌ها در واقع متحدان آمریکا مطلع بشن که چه قرار رخ بده.
البته که ترامپ ناراحته و این استدلال رو قبول نمی‌کنه. بعد اروپایی‌ها اومدن بعد از جنگ نشستی گرفتن و گفتن خب ما بیایم در قالب ناتو به امریکا یک کمکی بکنیم و یه حمایتی انجام بدیم. این مسئله ترامپ رو ابتدا خوشحال کرد. فکر کنم هفته سوم جنگ بود که اروپایی‌ها نشستی داشتن و گفتیم که احتمالش هست اونا وارد جنگ بشن.
چند کشور عضو ناتو از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند آمادگی خود را برای کمک به بازگشایی مسیر انتقال نفت اعلام کردند، اما از اعزام ناوهای جنگی یا ورود گسترده به جنگ خودداری می‌کنند.
ترامپ خوشحال بود و منتظر نتیجه جلسه اونها، اما جلسه اونها یک معنی عجیب غریب داشت. اونها گفتن بله ما به خلیج فارس میایم، امنیت تنگه هرمز هم کنترل میکنیم، کشتیامون هم میاریم، همه چیزمون، اما کی؟ بعد از که جنگ تموم شد. خیلی جالب بود، اونها گفتن در امنیت پساجنگ ما حضور خواهیم داشت. ترامپ خشمگین شد و امکانات نظامی اونها را شبیه اسباب بازی خطاب قرار داد.
چند تاشون بیانیه صادر کردن که آره ما میخوایم وقتی که جنگ تموم بشه بیایم دخیل بشیم. نه، وقتی که جنگ داره شروع میشه باید دخیل بشید، یا حتی قبل از اینکه شروع بشه. بریتانیا گفتش که این سه هفته بیشه، گفتن که ما ناو هواپیمابرمون رو میفرستیم که بهترین ناو هواپیما هست در زمین در مقایسه با چیزی که ما داریم، البته اسباب بازی ها، ولی گفتن آره ما اینو وقتی که جنگ تموم شد میفرستیم. گفتم خیلی ممنون، لطف فرمودید، زحمت نکشید، لازم نداریم، لازم نداریم.
من یادم دوره اولی که ترامپ به قدرت رسید این حرفا رو مطرح میکرد. اون زمان حرفش این بود که بودجه نظامی که کشورها برای ناتو میذارن نسبت به آمریکا خیلی کمه. یعنی مثلا گفته بعضی کشورها 1% 2% میذارد، اما آمریکا خیلی بیشتر میذاره. بعد طرح ترامپ اون موقع این بود، در دوره اول ریاست جمهوریش منظورم است، طرحش این بود که بودجه کشورها بین 5-7% تولید ناخالص ملیشون رو بذارن برای ناتو. یعنی فکر کنید کشوری از 2% یهو بیاد به 5% یا 7%، خیلی زیاده. خب کشورها مقاومت میکردن.
بحث مهم این بوده که دونالد ترامپ مدام از کشورهای اروپایی میخواست که بخش بیشتری از تولید ناخالص داخلی رو به ناتو اختصاص بدن. مثلا ایتالیا میدونیم 2% اختصاص داده، در حالی که آن چیزی که دونالد ترامپ گفته 5% هستش.
حالا که چالش به اوجش رسیده اختلاف نظرها زیاده. بعضی کشورها میگن باید با ترامپ کار کنیم و حرفشو گوش بدیم، نمیشه بدون امریکا ناتو رو کنترل کرد. در مقابل بعضی کشورها میگن ما باید به سمت اتحادهای دیگه‌ای بریم که اروپا رو قوی کنه و در نهایت امریکا از این خارج خواهد شد. البته که خارج شدنش هم کار سختی است.
در کشور ایتالیا جنرال وینچنسو کمپورینی که رئیس ستاد کل نیروهای